أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم فكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم غاصفا من الريح فيعذبكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تطيبات فضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. در این سوره مبارکه اسراء که در مکه نازل شد، بخشی از مطالبش جهانبینی الهی است، یعنی اثبات این که مبدعی هست و اون مبدع واحد است، لا شریک له، و علیم مطلق است، قدیر محض است و مانند اون. برای هدایت جامعه وحی و نبوت و رسالتی دارد و برای بررسی اعمال خوب و بد مردم هم صحنه معادی دارد. اونگاه هم از علوم اسلامی مطالب دین آمده، یعنی اسلامی بودن علوم، و هم از مسائل تجربی و مشاهدات درونی سخن به میان آمده و هم درباره انسان شناسی و کرامت انسان. این از مسائل مهمی است که در قرآن مخصوصا در سوره مکی اونها مطرح است. جریان کشتیرانی در دریا را ذکر می‌کنند به عنوان یکی از فنون اسلامی. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید علم اعم از اون چی که به بود و نبود برمی‌گردد، یعنی حکمت نظری، به اصطلاح طبیعیات، ریاضیات، الهیات، و اون چی که به باید و نباید برمی‌گردد، یعنی اخلاق، فقه، حقوق و مانند آن. همه اینها در قرآن کریم عناصر محوریش و خطوط کلیش آمده و به عنوان علوم اسلامی مطرح شد. هم بخش بود و نبود که به جهان بینی برمیگرده، هم بخش باید و نباید که به حکمت عملی برمیگرده. معیار اسلامی بودن علوم هم این است که اگر معلوم فعل خدا یا قول خداست، علم عطیه الهی و نعمت الهی است. عالم هم مخلوق خداست، مخلوق خدا با عطیه الهی دارد قول خدا را میشناسد یا فعل خدا را میشناسد. این میشه اسلامی. تفسیر، فعل، حقوق، اخلاق، اینا اسلامی است، زیرا یک مفسر که مخلوق خداست با علم که هدیه الهی است میفهمد خدا چه گفته است. فیزیک، شیمی، ریاضی و مانندان علوم اسلامی هست، زیرا این دانشمندان که مخلوقات مخلوقهای پروردگارند با علم عطیه الهی است میکوشند بفهمند خدا چه کرده است. زمین خلقت خداست، آسمان خلقت خداست. لحظه به لحظه یک عالم زمین شناس می فهمد خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. همونطور که لحظه به لحظه یک مفسر می گوید و می فهمد خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. فهمیدن فعل خدا مثل فهمیدن قول خدا علمی است اسلامی. چهار مطلب در بحث های قبل روشن شد. این که الدین و ماهو و دین چیست؟ یکی الایمان و تدین و ماهو و یکی این که منبع هستی شناسی دین چیست ماهو و یکی منبع معرفت شناسی دین چیست ماهو و این چهار امر شاید 40 بار گفته شد. دین مجموعه عقاید، اخلاق، فقه، حقوق، فنون است. دینی تدین یعنی باور کردن اینها، قبول کردن اینها که ازش به ایمان یاد میکنن. منبع هستی شناسی دین اراده و علم ازلی خدای سبحان است. فرون عقیده این چنین است، درباره توحید این است، مبدا نبوت این است، مبدا ماد این است. کی این قوانین را وضع کرد؟ فقط خدا. این مطلب سوم، این هستی شناسی دین. مطلب چهارم، منبع معرفت شناسی دین است. ما از کجا بفهمیم که خدا چی فرمود، خدا چی بیان کرد؟ اون رو با عقل برهانی و نقل معتبر میشه تشخیص داد. اون نقل معتبر میشه قرآن و روایات. روایات هم راه خاص خودش داره، قرآن هم راه مخصوص خودش داره. پس الدین و ما هوه، التدین و ما هوه، الدین و حل هوه که منبع هستی شناسی دین است، الدین و لمه هوه که منبع معرفت شناسی دین است. این بارها گفته شد. اگر کسی روشمندانه وارد مسئله دین شناسی شد، خواه مربوط به فقه و اصول، خواه فلسفه و کلام، خواه تفسیر، خواه حقوق، اگر روشمندانه نبود، علوم پایه رعایت نکرد، ادبیاتی نبود، فقهی نبود، اصولی نبود، یا بعضی از اینها بعد نصاب نرسید، اونچه را که این شخص فهمیده است حجت شرعی نیست. و اگر روشمندانه بود، اجتهادش روشمندانه بود، طبق بیانات ائمه علیهم السلام کم از امام صادق سلام الله رسیده است، هم از امام رضا سلام الله علیهما که فرمود علینا الغا اصول و علیکم التفریع، روشمند بود، اونچه را که این شخص فهمید برای خود او و مقلدان او حجت است، این حجت شرعیه. اما مطابق با واقع است یا نه، ممکن است مطابق باشد، ممکن است نباشد. دو تا فقیه که دو تا رأی مناقض هم دارن، خب یقینا یکی مطابق است دیگری مطابق نیست، چون هر دوی این نقیضن که نمیتوانن حق باشن، ولی هر دو حجتن، هر دو معذرن، هر دو عذرن و میشود بهش عمل کرد. اون که نظرش مطابق با واقع بود دو تا اجر میبرد، دل مصیبه اجر. اون که نظرش مطابق با واقع نبود یک اجر میبرد، یعنی تلاش و کوشش کرد منتها مقصد نرسید. در تفسیر این طوره، فقه اون طوره، اصول این طوره، اخلاق این طوره، حقوق این طوره، علوم هم همین طوره. از در اسناد اگر کسی روشمندانه وارد این علوم نشد، چیزی را به خدا نسبت داد، میشه تشریع به بدعت. اگر روشمندانه وارد شد به چیزی را فهمید، گفت اون چرا که من برای نظر قاصر خودم با تلاش و پوشش لازم فهمیدم این است، این میشه حجت شرعی. این دیگه بدعتی در دین نگذاشته و تشریع هم نکرده. و اگر کشف خلاف شد، میگه من بد فهمیدم، نه این که معاذ الله دین اشتباه کرده. در این جهت فرقی بین فقه و اصول و شیمی و فیزیک و امثال ذلک نیست، منتها در نحوه اسناد باید رعایت کرد. اگر جزم دارد، واقعا با برهان قطعی را ثابت شد، میتواند جازمن اسناد بدهد. اگر طمأنینه دارد، میتواند مطمئنن اسناد بدهد. اگر به این مرحله نرسید، به اصطلاح علم یا علمی نبود، باید بگوید من گمان میکنم، احتمال میدهم که خدا این چنین کرده باشد یا خدا این چنین فرموده باشد، اسناد ندهد. اینا راه هاییست که در علوم که در مسئله بود و نبود که به حکمت نظری برمیگرده، چه در مسئله باید و نباید که به حکمت عملی برمیگرده. قرآن کریم اینها رو گاهی در هواشناسی، گاهی در دریاشناسی، گاهی در رزق، گاهی در خوشسالی، گاهی در ترسالی، در عناوین گوناگون اینها رو مطرح میکند. در این آیه گذشته از اون مسئله علم تجربی که دارد، یزی لکم البحر، برای اینکه فلک فی البحر لتبتغوا من فضله، وسیله خوبی به وسیله کشتی براش فراهم کرده، آب را مسخر قرار داده، هوا را مسخر قرار داده، باد را مسخر قرار داده که شما از منطقه دوری به منطقه دوری سفر کنید، تجارت کنید. بعد از اون جریان علمی کشتیرانی و هواشناسی و دریاشناسی و مانند آن، مسئله این تجربه دینی را مطرح میکنه. به مشرکان حجاز میفرماد به این که اون چی که در یاد و خاطره شما نیست خداست، اون چه در عبادت های شما مطرح نیست خداست. اون چه در اذهان شما، خاطرات شما، اذکار شما، ذکر و ذکر شماست بت هاست. این کار رسمی شما. چطور در موقع خطر همه اینها کنار میرن؟ اون چه که یادتون نبود و به یاد اون نبودید او فقط میمونه. این رو هم شما خودتون تجربه کردید، یافتید، هم دیگران که یافتن به شما گفتن و شما هم یافته خود را به دیگران منتقل کردید. این حالت تجربی رو شما چی رو توجیه میکنید؟ این که همیشه به یاد اصنام و اوثان بودید، در هر کاری میامدید این بت‌ها رو مسح میکردید، گذشته از اون بت‌های بتکده، بت‌های خصوصی هم داشتن اون اشرافشون، تو همون جنگ جریان جنگ بدر هم سال بدر همه این سران صنادید قریش و اینها گذشته از این که از اون بت‌های معبدشون و بتکده کمک می‌گرفتن، بت‌های خصوصی هم که در منزل داشتن در اتاق‌های مخصوص رفتن اونا تبرک کردن، تمسح کردن، از هم کمک خواستن، وارد جنگ بدر شدن. فرمود شما همه این بت‌ها به یادتون هست، اما وقتی تو دریا قرار گرفتید همه اینها یادتون میره. یه چیزی که تاکنون بیادش نبودید بیادتون میاد، اون چیه؟ این را اگر کسی موحد باشد، حد وسط برهانش عنایت و حکمت است. اگر موحد نباشد، ملحد باشد، یعنی مارکسیست باشد، کمونیست باشد، حد وسطش هم حدس. بیان ذالک این است که اگر مثلا ما درختای در عالم داشته باشیم که همشون تشنه آبن، اگر گیاهانی داریم، درختای داریم، رویدنی هایی داریم که تشنه آبن، یقین داریم در عالم آب هم هست. چرا؟ برای اینکه انسان یا موحد است یا ملحد. اگر موحد باشد، میگه خدایی که درختها را آفرید و از آتش اینها با خبر است، چگونه درخت می آفریند بی آب؟ چگونه گیاه ها خلق بکند بدون آب؟ این که با حکمت او سازگار نیست، این با عنایت او سازگار نیست. اگر تشنه ای هست آبی هست، برای اینکه اون حکیم علی الاطلاق کار عوض نمی کنه. اگر ملحد باشه، موحد نباشه، خدایی رو ثابت نکرده باشه، این عالم را عالم علم می دوند، تمام رشته های علمی را تقدیس می کند. این چنین نیست که اگر یه آفتی رو در جای ببینه میگه اتفاقیست، نه، این بیمارستان سری میزنه برای درمان هر بیماری سالها درس میکنه تا بفهمه راه حل این بیماری چیه، پس این نظم رو در عالم قبول کرده. بلو معاذ الله مبدعی نباشه، نظم را قبول کرد. هیچ چیزی هم بی سبب نیست و هیچ چیزی هم که آفت و افت باشه بدون عامل حل مشکل نیست. این رو فهمیده، حس میزند که یقیناً در عالم آبی هست، ولی اینکه اون چرا که در عالم او تحقیق هست نظم بود. اگر این همه گیاهان، این همه درختا، این همه عطشان و تشنه لبها بدون آب باشن که با نظم عالم هماهنگ نیست. این رو حس میگوید، برهانی ندارد بگه چون مبدا حکیم از کار عوض نمی کند پس آب را خلق کرده است و خلق میکند. بنابراین اگر ما در درون ما یه چیزی یافتیم که شرقی و غربی، شمالی و جنوبی در اون صحیحه، یک، به کسی هم یاد ندادن، تلقین نکردن، دو، بلکه تاکنون هر چه گفتن علیه او تلقین کردن، سه، این خودش در روز خطر نشون میده، چهار، هر کسی در هر شرایطی باشه یقین پیدا میکنه یک پاسخگویی هست که این مشکل حل بکنه، پنج، این رو قرآن کریم به عنوان تجربه دینی یاد میکنه. تجربه دینی از طریق احساس نیست که قابل تحقیق علمی نباشه. یه وقت از کسی احساس شدی که من از سوس میترسم، خب هیچ دلیل هم ندارد که از سوس بترسد، یا از اتاق تنها و تاریک میترسد، خب اینجا که کسی نیست چرا میترسی؟ یا در اتاقی که پر از اسلحه هست میترسه شب بخوابه، خب تو اصله تا به دست کسی نباشه که شلیک نمیشه، چرا میترسی؟ این راه علمی ندارد، این راه وهم است و احساس است و گرایش های درونی است و اینا رو میگن راه احساسی که برهان برش نیست، بلکه برهان برخلاف دارد، اما میگن من میترسم. تجربه های دینی از سنخ احساس غیر علمی نیست، بلکه از سنخ شهود است. انسان اول یه حقیقتی رو مشاهده میکنه، اگر اون حالت برای اون ملکه باشه بمونه و اهل اون حالت باشه، میتونه تبیین کنه، تحلیل کنه، ارائه بده، گزارش بده. اما اگر نه اهل اون کار نباشه نمیتونه. مثل کسی که دل درد داره و این درد یه امر شهودی است، احساسی که نیست. منتها اگر طبیب باشه یا فرهنگ دستگاه گوارش شناسی داشته باشه، این درس‌ها رو خونده باشه، خوب میتواند تحلیل کند که من بعد این که غذا خوردن مثلا 2 ساعت بعد از غذا فلون قسمت دستگاه گوارشم اولا شروع میکنه به وزوز کردن، زمزمه کردن، بعد درد شروع میشه و دردش هم تا اون حده. این رو کاملا مییابد و بعد بیان میکنه. اگر طبیب باشه که بهتر میتونه بیان کنه. اما اگر نه طبیب نباشد قدرت بیان ندارد. اون یافته خود را که امر مشهود درونی است. گرسنگی را آدم کاملا مییابد، نه تنها میفهمد. ممکن است واژه جوع را که بفهمد جیم است و واو است و عین، این لفظ را بگه مفهومش بفهمه و خوب تحلیل بکنه، مشتقاتش هم ترکیب بکنه، جای جوع را بگه. ولی اونطور که یه انسان گرسنه جور میابه که نمیفهمه، این میفهمه اون میابه، این داناست اون داراست. یکی از مناجات های لطیف خواجه عبدالله انصاری اینه که حرف دانا رو تو مملکت کسی گوش نمیده، دانا تو عالم زیاده. اگه کسی دارا باشه مردم حرف رو گوش میدن. یعنی کسی خوب درس خونده به درد مردم نمیخوره، چون علم را میداند. همون که دارا باشه، یعنی ملکه رو داشته باشه و در قبضه او باشه، خودش هم در قبضه او ملکه باشه، در سنت و سیرت او این عمل روشن میشه دیگه. مردم برای او جان میدن. حرف داناها رو تو مملکت کسی نمیخره، فقط حواستون جمع باشه. اگه کسی دارا بود مردم برای او جان میدن، دانا بود از این باسواده تو عالم زیاده. این از مناجات های لطیف حاجی عبدالله انصاری است که دانایی و دارایی اون کسی که دارای علم باشه. یه بهش میگن شهود، داره دیگه رو. یه آدم تشنه دارای آتش است، نه دانای آتش. چون دارای آتش است جزع میکنه. این کتاب اقدالفرید از یکی از زهاد نقل میکنه که از او پرسیدن چطور حرف شما در دیگران مؤثر، دیگران مردم گوش میدن اما وقتی سخنرانای دیگه سخنرانی میکنن مردم بی‌تفاوتن. گفت پسر شما در مجالس ماتم در مجالس سوق شرکت کردی؟ بله. گفت اونجا که جوانی مرده مادر داغ دیدش هست زن نائهی رو میارن، همونطور که مجلس مردانه یک نائه نوحگر رو میارن، در مجلس زنانم نائهه میارن. گفت اونجا شرکت کردی؟ گفت بله. گفت لیست نائهت المستعجرتو کس سکلا، اون زن نوحگر که عجیر است و مزدور است، او عرصه ناله میکنه، اینا که برای تسلیت آمدن نمی نالن. اما مادر جوان مرده، اون مادر داغ دیده، همی که دهن باز کرد همه می نالن، چون او داغ داره، حرف او مؤثره. دیگران مزدگیرن، حرف اونا مؤثر نیست. و فلون عالم اگر می بینی حرفش مؤثر است و این فشون داغ داره، مردم می فهمن. اونا که میرن سخنرانی میکنن چون به دنبال پاکر بعد از منبران حرفشون اثر نداره. لیست نائحة المستأجرتو کسکلا، اون رو میگن دارای علم، اینا رو میگن دانای علم. این توی مناجات های حاج عبدالله انصاریست. خب انسان یه وقتی داراست، یعنی اون آتش رو میابه. این آتش عین علم است، عین شهود است. یه احساسی نیست که آدم نتونه برهانی کنه. اگر قدرتمند بود کاملا شفاف او رو تبیین میکنه، نشد به مقدار خود اون مشهود علمی را که علم حضوری است اون رو با علم حصولی میتواند ارائه کند، اون میشه عرفان، اون میشه تجربه دینی. در این قسمت قرآن کریم بسیاری از آیات مربوط به کسانی که در حال خطر خدا را میخوانند ذکر میکنند. میفهمد به این که تو دریاها کی به یادشان میرسه، در حال استراب کی به دادشان میرسه، اون که در حال استراب به دادشان میرسه او خداست. در دریا دعو الله مخلصین له الدین، نه روی ترس، با اخلاص میگن خدا. قرآن امضا کرده که اینا الله را میخوانند، با اخلاص را میخوانند. تا کنون اصلا الله را نمیخواستند و نمیخوندند، همواره بت‌های خودشون رو می‌خوندن. اما اینجا هم زل من تدعون الا ایاهو. در چند آیه قبل در همین سوره مبارکه اسراء آیه 56 این بود که قرد الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. خب در روز خطر اولا اونا یادتون نیست، بر فرض از اونا کمک بخواید کاری از اونا ساخته نیست. این حالتی که شما میبینید اگر کسی موحد باشد این حالت عوض نیست، حتما یه پاسخگویی هست. اگر غیر موحد باشد این حالت با نظم سازگار است. کسی هست که وقتی این زیر دریای غرق شد و هیچ کس از حال او با خبر نیست، بر فرض با خبر باشد توان اون را ندارد که او را از عمق اقیانوس نجات بده، این به یه قدرت لایزال تکیه کرده، بینام خداست. قدرتی که عجز پذیر نیست، قدرتی که ضعف پذیر نیست و علمی که جهل پذیر نیست، عجز سهو و خطا پذیر نیست، میشه نامتناهی دیگر. اگر در اقیانوس این طرف آب، اقیانوس اون طرف آب دو تیزی دعیه غرق بشه، سرنشینان اونها از اینا بیخبر، سرنشینان اینها از او باخبر، همزمان این سفینه های با سرنشین که رفتن مریخ اونجا هم یه مشکلی پیدا شده. در مشرق عالم، در مغرب عالم، در ته دریا، در اوج سفه، این چهار نفر که غرق میشن همه میگن یا الله. همون اون که تو اوج آسمون هاست و تا کنون نمی گفت خدا، الان گفت خدایا. اونی که در اقیانوس شرق یا اقیانوس غرب در ته دریا افتاده میگه یا الله. اونی هم که علی وجه الارض گرفتار شده تو اتاق عمل هست میگه یا الله. این به یک قدرت لایزال نامتناهی تکیه کردن در درون همه هست. این هم تجربه است، برای اینکه هم با خودشون یافتن، هم از اوضاع دیگران با خبرن، هم مشهود است. این غبارها کنار می رود، یه حقیقت لایزال رو می بینن، از او کمک می کنن. اول می بینن، بعد می گن ما را دریاب. مگر کمک خواستن بدون درک قبلی ممکن است؟ اول می بینن با چشم دل، بعد می گن خلصنا، دعو الله مخلصین له الدین. این است، این خطا پذیر نیست. مطلب دیگه اینی که اگر یه همچه حالتی در غیر اون وقت پیدا بشه، این مشهودات، این مکاشفات، امثال ذلك، اینها گاهی تو آلای مثال متصل است، گاهی تو آلای مثال منفصل، گاهی با باورهای قبلی مخلوط میشه، گاهی با تلقین ها مخلوط میشه، به اشتباه میشه، خطا در تطبیق میشه مانند اون. این گونه از تجربه های دینی و مشهودات و مکشوفات، اینها نظیر علوم نظری است. همونطوری که در علوم حصولی اون معلومات نظری به وسیله معلومات بدیهی حل میشه، اون مجهولات نظری به وسیله معلومات بدیهی حل میشه، در مشهودات و مکشوفات عرفانی هم به شرح میدن. اون مشاهدات، اون مکشوفات، اون مشهوداتی که غیر معصوم دارن باید به وسیله مشاهدات معصوم حل میشه. مشاهدات انبیا و ائمه علیهم السلام به منزله بدیهیات کشف و شهود است، چون اینا به حق الیقین رسیدن. مشهودات دیگران گاهی حق است، گاهی باطل، اشتباه است، کم است، زیاد است. این دو همونطوری که در علم حصولی مجهولات را از بدیهیات میگیرن، در علوم شهودی هم به شرح ایزن مشهودات غیر معصوم را باید بر مشهودات معصوم عرضه کرد. این طابقه و حق است و الا مضروب علی الجدار. اون حق است برای اینکه این واقع را میبینن. در یکی از قضایای از وجود بارکه هست تعمیر نقل کردن، مطلب سوال کردن، مطلب عمیقی بود، حضرت بدون تأمل پاسخ دادن. یک کسی عرض کرد مطلب علمی به این دشواری شما چرا بدون تأمل و بدون مطالعه پاسخ دادید؟ حضرت نقل کردن که حضرت دست مبارکشون در آورد، نفرمود این انگشتا چند تاست؟ عرض کرد 5 تا. اما شما فکر نکردی گفتی اصل بدیهی دیگه. فرمود اینها برای ما بدیهی است، ما احتیاجی به نظر نداریم. اگر حقایق برای انسان کامل بدیهی است و معصوما کما هو الحق،
هر گونه مشهوداتی باید با این مشهودات عرضه بشه. اینی که بینید تو دیارت بوسید باری که هستن که گفته میشه از سلام علیکی یا میزان الاعمال، این طور است، هم میزان الاعمال هم میزان العلوم. مشهودات دیگر خود اون ورقهای دست اول تصریح میکنن که چاره جز عرضه بر کشف معصوم ما نداریم. ولی غرض این است که این تجربه ها از سنخ احساس غیر علمی نیست، یک، از سنخ علم حصولی هم نیست و مشهود عیلی است، شهود است، و در حقیقت کسی در اون حال حقیقت خود را میابد، یک، این حقیقت معنای ربط است، نه ربطی، رابط نیست، ربط است، معنای حرفی است، این سه، معنای حرفی جز به معنای استقلالی به غیر تکیه نمی کند، نه به خودش تکیه می کند، نه به غیر تکیه می کند، این چهار، به معنای حرفی را قبل از معنای اسمی نه می توان فهمید، نمی توان در باروح و کرد، این چهار یا پنج، ما اول خدا را می بینیم بعد خودمون را، نه اینکه خودمون را بیابیم بعد از راه خودمون استدلال بکنیم میگه خدایی هست. اگر کسی فقیر محض بود و آیت صرف بود، این معنای حرفی را در پرتو اسم می‌بینند، نه مستقل. ما تا سیری نباشه، تا بصره‌ای نباشه، معنی عزل نمی‌فهمیم. یه وقت است که این من سبقه استقلالی پیدا میکند، اسم میشود، میگیم المن للابتدا یا المن لهو عزت و معانه. ما اون حرفی نیستیم که بتوانیم خودمون را مستقلا ببینیم، چون حرف بودن من با قرارداد است، اسم شدن اون هم با قرارداد. کسی این من را ذاتن حرف قرار نداد که. ما در لغت‌های عربیمون به اصطلاح این کلمه من را گفتیم حرفه، چون خود ما او را حرف قرار دادیم، خود ما می توانیم او را نظر استقلالی بدیم. در کتاب‌های نحوی ما بگوییم که المن للابتدا، المن لهو عزت و معانه. همین من که حرف است و میشه سرتون من البصر الی الکوفه و استقلال ندارد، می توانیم به او سر استقلال بدیم، او را مبتدا قرار بدیم. این ساخته ماست. اما خود ما که حرفیم و ربط الاللهی، این که دست ما نیست که خود ما رو مستقل ببینیم، ربط ربط دیگه. اگر ربط است، هرگز ممکن نیست کسی خود را بیابد مگر که اول خدا را میابد بعد در پرتو خدا خود را میابد. این که گفته شد من عرف نفسه و فقط عرف ربه، گفتن ناظر به این است که قد عرف ربه سابقا ثم عرف نفسه، نه من عرف نفسه یعرف ربه، نه خیر، من عرف نفسه فقد عرف سابقا ربه حتی یعرف به معرفت رب نفسه. این فعل ماضی است. نه من عرف نفسه فیعرف ربه، خیر، من عرف نفسه معلومش فقد عرف ربه سابقا. دو چه روایت نورانی هم مرحوم کلینی در هم جلد اول کافی نقل کرده که معروفون عند کل جاهل، پیش هر خدا نشناسی خدا معروف است، برای اینکه او رو نمیشه ادم نادیده بگیره. بنابراین در تجربه های دینی، در این گونه از موارد که دعوا الله مخلصین له الدین، اول انسان خدا رو میبینه، علم نامحدود، قدرت نامحدود، به مقداری که وجه الله بر او ظهور کرده، بعد از او کمک میخواد، نه اینکه ناشناخته را صدا بزنه بگه خلصتی من الما خلصتی من النار، اینطور نیست. اون مشهود را بعد که به ساحل آمد دوباره اون اغراض و غرایز دفن میکنن، قد خواب من دستاها. وقتی آمد به ساحل دوباره اون علم حصولی و اون عادات و اون آداب و اون سنن و اون رسوبات و رسومات هر روی این اغراض میپوشنن و دیگه وسط دفن میشه. مگر نه آدم در اون حال اول خدا را میبینه بعد از ذات اقدس الهی کمک طلب میکنه. دعو الله مخلصین له الدین. یه عده منافقانه خدا را میخوانن، ذات اقدس الهی فرمود خیر، اینا که منافقانه تو مسجد خدا را میخوانن، این قلوب هم کذا، میدونیم که ظاهرشون اینه باطنشون جوردی است. اما اینا که مشرکن تو دریا دارن غرق میشن، منافقانه خدا را نمیخوانن، مخلصانه خدا را میخوانن. این میشه تجربه دیدی. فتحصله که تجربه از سنخ احساس نیست، از سنخ معرفت است. و معرفت شهودی است نه معرفت حصولی. منتها این معرفت های حصولی در موقع تبیین خطا میکنند. اون چرا که انسان مییابد مثل بیماری که خیلی ها دل درد دارن چون این قسمت بالای دلشون درد میکنه، خیال میکنه قلبشون مریضه، در موقع بیان کردن به طبیب میگن دستگاه دلم سینم درد میکنه، در حالی که مربوط به دستگاه گوارش اوناست. اون چرا که یافت حق یافت، اون چرا که فهمید بد فهمید. اگر فرهنگش فرهنگ شهود بود مثل طبیب، این میافت که من دستگاه گوارشم میسوزه، اما این فورا به سینه‌اش اشاره میکنه میگه من دل درد دارم قلبم معاینه کن. بعد طبیب بررسی میکنه میگه نه این مربوط به روده است، مربوط به معده است، سینه‌ات نیست. خب این اشتباهات که مشهود را در هنگام مفهوم کردن اشتباه میکنه تو همه کارهای ما هست. اگر کسی قدرت داشته باشه مشهود را کاملا تبیین کنه، این تجربه دینیش به ثمر میرسه، اون مشهودات عرفانیش به ثمر میرسه، به این شرط که امین باشه. چطور یه مفسر موظف است که با هر درسی که خونده به عنوان ظرف و ظرفیت در خدمت قرآن، نه به عنوان تریبون و سخنگو از طرف قرآن حرف بزنه؟ هر کسی سواد بیشتری داره، ظرفیت بیشتری داره، هر کسی سواد کمتری داره، ظرفیت کمتری داره، با اختلاف ظروف باید رفت خدمت قرآن رو یاد، نه اینکه حرف خودمون رو بر قرآن تعبیر بکنیم. تو جریان های خلقت شناسی هم همینطوره، در قول خدا اینطوره، در فعل خدا هم همینطوره. اگر کسی بخواد حرف خودش رو بر خلقت تحمیل بکنه، همون اشتباه در میاد. حرف خودش رو بر قول خدا تحمیل بکنه، همین تفسیر به رأی در میاد. هر اندازه که انسان ظرفیت پیدا کرده، باید منتظر باشه که این ظرف را قرآن پر کنه، نه که از خودش چیزی به قرآن بده بعد از یه دست بده از یه دست بگیره. این نهازه غروب اویه فخیروها او آها. حالا تو بحث هایی که در سوره مبارکه مائده گذشت که علیکم انفسکم، اون هم بقید بحث شده، یا بحث هایی که در آیه مبارکه لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اونجا به خواست خدا خواهد آمد که اگر کسی اهل علم الیقین بود، این علم الیقینش میتواند به عین الیقین برسد و مشاهده کند. اینا بحث های اجمالی هم درباره اسلامی بودن علوم، هم درباره تجربه دینی. البته این دو بحث همچنان پراندش باز است و خواهد آمد، اما عمده مسئله کرامت انسان است که بحث بعدی است. و الحمدلله.